بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شب 17 ماه مبارک رمضان به لیالی قدر به شبهای بی نظیر بندگی و رستگاری نزدیک میشیم. خداوند انشاءالله درک حقیقت شب قدر و بهره کافی از این ماه مبارک رو به همه ما عنایت فرماید. اجر ما تعجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تعجیل در فرجش، سلامتی وجود نازنینش صلواتی خط بفرمایید.
یه مقدار بمه.
عرضم پیرامون رشد و موفقیت و بهره‌وری از فرصت بی‌نظیری مثل ماه مبارک رمضان بود. ما در دو موقعیت زمانی قرار گرفتیم، یکی ماه مبارک رمضان و بهار قرآن و یکی تحویل سال و بهار طبیعت. نقطه اشتراک این دو موقعیت زمانی تغییر و تحوله، رسیدن به رشد و موفقیت و قرار گرفتن در بالاترین درجه و مقام هست. از اینجایی که ایستادیم، از اینی که هستیم، فراتر بریم، بالاتر بریم، به اون منزلت حقیقی خودمون دست پیدا کنیم. من از این خاک نیم، زاب و هوای دگرم. اون چه که شایستگی داریم رو به دست بیاریم. برای رسیدن به این تغییر و تحول، برای دستیابی به رشد و موفقیت، شناخت عوامل کفایت نمی کنه. ساده و روانشو بخوام بگم، ما معمولا می پرسیم که چه کار کنیم تا به این موفقیت برسیم، تا به این منزلت دست پیدا کنیم. اما گاهی اوقات مهمتر از عوامل موانع هست، چون گاهی اوقات ما عوامل در وجودمون جمعه، تا یک قدمی اون موفقیت هم رفتیم، اما وقتی از مانع و آفت غافل هستیم نمیرسیم. یک کشاورز اگر بذرپاشی رو بلد باشه، آبیاری رو بلد باشه، اما از آفت محصولش غافل باشه، تلاش کرده، عرق ریخته، شب و روز کار کرده، اما دسترنجش برباد میره، محصولی نداره، چون از آفت غافل بوده. ما گاهی اوقات اگر تلاشمون و کوششمون به نتیجه نمیرسه، چون از مانع مهم رسیدن به موفقیت غافلیم. و این نکته حائز اهمیتی. یکی از بزرگترین موانع رشد و موفقیت انسان، قرآن کریم می‌فرماید دشمن قسم خورده‌ای به نام شیطانه. شیطانی که از ابتدای خلقت بنای دشمنیش با ما گذاشته و قسم خورده که نگذاره انسان به اون منزلت حقیقیش برسه. وقتی از دربار عزت الهی رانده شد، رجیم شد، قال فب عزت کل اقوینهم اجمعین، گفت خدایا حالا که به خاطر این انسان من رو از دربار عزتت بیرون میکنی، منم تا دنیا دنیاست همه همت و تلاشم گمراه کردن این انسان، نمیذارم برسه، همه تلاشم رو انجام میدم تا سقوط کنه نه صعود. لذا در طول تاریخ سراغ تمامی افراد بشر، حتی انبیا و اولیاء الهی هم رفته، صبر ایوب رو محک زده، سراغ نوح رفته، سراغ موسی رفته، سراغ عیسی ابن مریم رفته. شما وقتی مشرف میشید به حج، که انشاءالله این دعای هر شب ماه مبارک در حقمون به اجابت برسه، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، انشاءالله روزیمون بشه و امسال برامون مقدر کنن حج بیت الله الحرام رو. در صحرای منا سه تا ستون رو سنگ میزنید. این سه تا ستون محل نزول شیطان بر ابراهیم خلیله. دست اسماعیلش رو گرفته آورده صحرای منا به امر پروردگار ذبحش کنه. شیطان اومد سر راهش، ابراهیم خواب دیدی ها؟ به خواب اعتباری نیست ها؟ سنگی زد. یه دو قدم جلوتر گفت بچت پاره تنت دلت میاد؟ باز سنگی زد. یه مقدار اون طرفتر گفت اصلا بکشش. جواب مردم رو چی میدی؟ میگن پدر پسرش رو کشت. بازم سنگی زد. یک بار اومد ایجاد شبهه کرد گفت خوابه. یک بار اومد عواطفش رو تحریک کنه بچته. یک بار آبرو و حرف مردم. لذا مستحب به این سنگ هایی که میزنی یک شکل و یک رنگ نباشه. در علتش میفرماین چون شیطان از یک راه سراغ انسان نمیاد، هر کسی رو به شکلی، هر کسی رو به طریقی، یک کسی رو با عبادت، دیگری رو با شهوت، یک کسی رو با قدرت، دیگری رو به عزت، یک کسی رو به هوای نفس، هر کسی رو با یه چیزی تلاش میکنه به انحراف بکشونه. و برخلاف تصور که ما گمان میکنیم شیطان سراغ افراد عادی و سست ایمان میره، اتفاقا شیطان سراغ مؤمن و متقی میره. شیطان رو تو مراکز فساد دنبالش نگردید، شیطان رو جلو در مسجد و هیئت و حسینیه باید دنبالش بگردید. رسول گرامی اسلام از مسجد مدینه که بیرون آمدن دیدن شیطان جلو در مسجد ایستاده، فرمودن اینجا چه میکنی؟ عرض کرد اومدم امتتو گمراه کنم. همینایی که پای سر من نماز میخونن، عرض کرد بله، کار من اینه که خوب رو بد کنم، مؤمن رو فاسد کنم، خیر رو به شر برسونم، حق رو به باطل بکشونم. هرچه ایمان بالاتر، تقرب بیشتر، خطر و گزند شیطانم نزدیکتر. آقا لذا قرآن کریم میفرماید مانع اصلی رشدت همینه، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست، شما هم دشمن به حساب بیاریدش. شما هممون میدونیم شیطان دشمن ماست، اما گاهی اوقات دست گردنش انداختیم رفاقت تنگ و تنگی باهاش داریم. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. دو نفر با هم رفیقن، دوستن، سر یه مسئله اختلاف پیدا میکنن، دعوا میکنن، قهر میکنن، دشمن میشن مقابل همه. اینا یه سابقه رفاقتی با هم داشتن. اما قرآن کریم میفرماید شما از الان برگرد برو تا ابتدای خلقت، هر قد بگردی بین انسان و شیطان سابقه رفاقتی پیدا نمی کن، همش دشمنیه. و عجیب اینه که این انسان شیطان رو دشمن حساب نمیاره، دوست حساب میاره. یکی از بزرگترین موانع رشد انسان یکی از بزرگترین موانع رسیدن به سعادت و موفقیت شیطان. هر جا فتنه، بحران، سقوط و تباهی هست، یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل شیطان. لذا قرآن کریم وقتی این مانع رو معرفی میکنه، راه نفوذ و تسلطش هم معرفی میکنه. چطور انسان رو به سقوط و تباهی میکشونه رو معرفی میکنه. حالا این راه ها، این مسیرها رو بشناس و در وجودت اگر هست از بین ببر، اگر نیست مراقب باش سراغت نیاد. موفق میشی، موفق میشی. شیطان چطور میتونه بر یک مسلمان شیعه نمازخونه، روزگیره، هر شب مهدی برو و اهل مناجات و انس با خدا مسلط بشه؟ چطور میتونه باعث سقوط بشه، مانع صعود بشه؟ یک، انما یرید الشیطان ان یؤخذ، انما یرید الشیطان، صلوات خط بفرمایید، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغض. اولین راه نفوذ و تسلط شیطان چیه؟ ایجاد کینه، اختلاف، قهر در میان مردم، بین دوتا مسلمون ایجاد اختلاف میکنه، تفرقه میندازه، کدورت فراهم میکنه، کینه درست میکنه و از همین طریق مسلط میشه. کینه ای که ما در روایت داریم، اگر تمام سیئات رو، گناهان رو در یک جای جمع کنن، کلید ورود به این مخزن گناه کینه است. دو نفر که نسبت به هم کینه دارن با هم قهرن، رابطه شون قطعه، پشت سر هم بدگویی میکنن، ناسزا میگن، غیبت میکنه، تهمت میزنه. وقتی هم بفهمه طرف مقابلی زمین خورده، اگر خوشحال نشه به دادشم نمیرسه، یعنی از یک کینه ده ها گناه دیگه هم به وجود میاد. نامه 47 نهج البلاغه است. مثل چند شب دیگه ای مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در آخرین وصیتشون شب 20 ماه مبارک به حسنین علیه السلام میفرماید حسنم، حسینم، قبل از اینکه بفرماید الله الله فی القرآن، الله الله فی الصلات، قبل از سفارش به قرآن و نماز فرمود حسنم، حسینم، شما رو سفارش میکنم به اصلاح ذات البین. برید ببینید کجا دعواست، کجا اختلافه، اینو رفعش کنید. بعد فرمود از جدتون رسول خدا شنیدم تو همین نامه که صلح دادن بین دو نفر از یک عمر عبادت مستحبی، ثواب و ارزشش بیشتر. یه عمر نماز بخونه، یه عمر روزه بگیره، یه عمر خیرات کنه، مستحبات، یا بره کدورتی رو رفع کنه، اختلافی رو رفع کنه، قهری رو تبدیل به آشتی کنه. زن و شوهر کارشون به جدایی داره میکشه، وصلشون کنه. پدر و پسر مقابل همان آشتی بده. دو تا برادر 10 سال با هم قهرن، صلح بده. تو فامیل اختلاف رفع کنه. فرمود این ارزشش و ثوابش بیشتره. رسول گرامی اسلام فرمودن الشفاعه زکات الجاه. تو محل زندگی، تو فامیل، تو محل کارت آبرو داری، اعتبار داری، حرفت خریدار داره. فرمود زکاتش وساطت، میانجیگریه. اختلافا رو رفع کنی، چون عامل سقوطه، چون عامل تباهیه. یکی از دعاهایی که در قرآن کریم اومده، تو قنوت نمازتون بخونید، دائما بخونید، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا در دل ما از برادر و خواهر مسلمانمون کینه قرار نده. عامل سقوط. گاهی اوقات خروار نماز و روزه داره اما یه عمری 10 سال 5 سال با یکی هم قهر. بعد میگه چرا دعا به اجابت نمیرسه؟ این کینه نمیذاره. این کینه نمیذاره. آقا سخت بگذری. شما نمیدونید چه کاری در حق من کرده که. نمیدونید چه بدی کرده. چه ظلمی کرده. قرآن میگه میخوای این سختی یا آسون بشه؟ بیا دوتا کار بکن. یک. به جای اینکه این طرف وایسی یه لحظه برو اون طرف. اگر این بدی و این ظلمی که در حقت شده تو در حق دیگری کرده بودی، انتظار و توقع چی بود؟ ببخشه یا کینه به دل بگیره؟ دو، سخته، بیا با خدا معامله کن. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. قرآن میگه میخوای با خدا معامله کنی؟ چه معامله؟ معامله دو سر سود. اول بگیم برای چی کار میکنیم؟ فردای قیامت که وارد محشر میشی نامه عملتو میدن دستت، اقرأ کتابک کفا به نفس کلیم علیک حسیبا، این نامه اعمالت، این خوب و بدته، خودت بخون بگو چی کار کنیم. همین که داری میخونی مرور میکنی چی به چیه، بهت میگیم ببن برو. شطور دیدی؟ ندیدی. از سر تقصیرت میگذریم. آقا میشه؟ قرآن میفرماید بله که میشه. چطور؟ میفرماید تو دنیا از سر تقصیر برادر و خواهرت بگذر. دو تا نکته اینجاست. یک، ولیعفو، گذشت کن. ما گاهی اوقات گذشت میکنیم، میگه بخشیدم، اما فراموش نمی کنیم. بلا فاصله قرآن می فرماید گذشت کن. ولیصفحو، صفح یعنی فراموش کردن. انگار نه انگار که خطایی بوده، اشتباهی بوده، یه روزی بدی، ظلمی در حق تمام. تو دعای جوشن می خونید یا کریم صفح، ای خدایی که وقتی بنده رو می بخشی او زشتی و بدیشم فراموش میشه. اصلا انکار نه انگار گناهی داشته. ببخش تو دنیا تا بخشیده بشه تو آخر. یه پیرمردی از در مسجد مدینه وارد شد، وضو گرفته بود، سر و صورتش خیس، کفشاش هم سر انگشتانش وارد شد. رسول خدا یه نگاهی کردن، فرمودن هر کسی که میخواد یه آدم بهشتی رو ببینه به این نگاه کنه. ما یه عمری دعا میکنیم که اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. این تو دنیاست، زنده است، نفس میکشه، پیغمبر خدا میفرماد بهشتیه. یکی از اصحاب پیغمبر میگه من رفتم سراغش، تو فکر بودم این چیکار کرده که بهشتی شده. سلام علیک بهش گفتم، مهمون نمیخوای؟ گفت چرا، مهمون حبیب خداست، بیا بریم. دست منو گرفت و ما رفتیم تو خونه زندگی این، ببینیم این چی کار میکنه، سر از کارش در بیاریم، ما هم همون کارو انجام بدیم، بهشتی بشیم. تو فکرم این بود که این اهل شب زنده داری و نماز شب و تهجد و اونجا یه چیزی بهش دادن. نماز عشا رو که خون سفره پهن کرد و یه نون و ماستی با هم خوردیم و رخت خواب انداخت و گرفت خوابید. تخت تا سحر خورناسه زد. دیدم اهل نماز شب نیست. گفتم حتما از اینایی که بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید سر سجاده میشینن، دعا میخونن، قرآن میخونن، اونجا یه چیزی بهش دادن. صدای اذان که بلند شد، وضو گرفت و دو رکعت نماز خوند و السلام علیکم و رحمت الله دوباره به سر رفت تو رخت خواب. سر سجاده بیشینه نداری. تو این دو سه روزم که من تو خونش بودم به قدرت خدا یه رکعت نماز مستحبی نخوند. یه لا اله الا الله نگفت من دلم خوش بشه. فقط واجباتشو انجام میداد. بعد از دو سه روز دیدم خبری نیست. بهش گفتم بنده خدا پیغمبر فرمود تو بهشتی هستی، من اومدم ببینم چی کار کردی بهشتی هستی، دیدم هیچ پشمی به کلات نیست، خداحافظ. دو سه قدم که ازش فاصله گرفتم منو صدا زد گفت بیا ببین صدق رسول الله، اونی که پیغمبر فرموده راست، اما چیزی که تو دنبالشی دیدنی نیست. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی اگر بهشتی بودنم رو رسول خدا ضمانت کرده، چون تا الانی که از خدا عمر گرفتم از هیچ انسانی کینه به دلم راه ندادم. دعوا کردم، حقم هم گرفتم، اما فردا صبح لبخند روی لب، دست روی سینه، سلام علیک سلام علیک، برو من دیگه نسل من با تو خوب نمیشه و حوالت به حضرت عباس، از این چیزا نداشتیم. کینه ای نشدم، بهشتی بودنم رسول خدا ضمانت کرد. گاهی اوقات یه عمر عبادت، ثواب، خیر، خوبی، نیکی در وجودمون جمع میکنیم، این کینه همش از بین میبره. این اون مانع است. تو این شب 17 ماه مبارک رمضان اگه اختلافی داریم، اگه با کسی قهریم، اگه به دل گرفتیم از کسی، الان وقتشه. قبل از شبای قدر یه تلفنه، حوصله داری برو سراغش، او رغبتی نشون نمیده، باشه بگو خدای من برای تو این کارو میکنم، بگو تو ماه مبارک رمضان میبخشم تا خدا هم ما رو ببخشه، ارحم ترحم. دو، زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. شیطان چجور مانع رشد انسان میشه؟ خطا، اشتباه، زشتی، بدی من رو برام زینت میکنه، زیبا میکنه، توجیه میکنه. بد کردم ولی فکر میکنم کار خوبی کردم، شر گمانم اینه که خیره، باطله اما فکر میکنم حقه. زین له سوء عمله فرآه حسنا، زینت میکنه، توجیه میکنه. همین توجیه هایی که ما تو زندگی هامون داریم. دو تا تفکر غلط نسبت به دینداری در جامعه ما وجود داره. دو تا تفکر و برداشت اشتباه. یک، میگه آجا ما نماز نمیخونیم، مال مردم هم نمیخوریم، روزه نمیگیریم، اما دروغ هم نمیگیم، حجاب رعایت نمیکنم ولی غیبت هم نمیکنم. یه تفکر. یه تفکر دیگه، نماز اول وقت میخونه، مد ولزالینش هم بهتر از من و شما میکشه، نزولم میخوره، روزه میگیره، فوشم میده، دور از جون خواهران گرامی که تو مجلسن، حجابش کامله، اما بهش میگی بگذر، یخه مسئله ای نبوده، اتفاقی نبوده، ولی حاضر نیست بگذره، کینه به دل داره، حجابش خوبه، اخلاق نداره. آقا هر شب روزه است، زن و بچهش ازش راضی نیستن. این هر دوش غلط، این هر دوش اشتباه، چون دین مجموعه آدابه. کی به ما اجازه داده سوا کنیم؟ نؤمنو ببعض نکفرو ببعض. اگر دروغ نگفتن خوبه، اگر غیبت نکردن خوبه، اگر مال مردم نخوردن رعایت حق الناس خوبه. همون خدایی که اینا رو گفته و داری انجام میدی، همون خدا میگه نماز، همون خدا میگه حجاب، همون خدا میگه روزه. اگر نمازشو دوست داری، روزشو دوست داری، مناجاتشو دوست داری، روزشو دوست داری، همون خدا میگه حلال، همون خدا میگه اخلاق، همون خدا میگه رعایت حقوق. هر دوشو باید با هم داشته باشی. اینا کنار هم میشه دین. قرآن صریح میگه کسی که سوا کنه، چه این طرفی چه اون طرفی، جفتشون کافره، جفتشون کافره. علکی هم منت سر خدا نذارن میگن مسلمانی، چون اگه خدایی خدا رو قبول داشتی باید همشو با هم انجام میدادی. دل بخواهی که نیست. همه رو کنار هم که قرار بدی تو رو رشد میده. همه رو که کنار هم قرار بدی باعث موفقیت و صعودته. مثل اینه که شما ساختمون بسازی، یکی در میون پله نذاری، بگو برو بالا، و چجور میتونه بره بالا؟ این مسیر باید کامل باشه، این مسیر باید درست باشه. این همون توجیهیه که شیطان برای ما میاره، میگه نماز نخوندی ولی عوضش اخلاق داری. گناه میکنی اما فلانی همین کارو میکنه، یه رکعت نمازم نمیخونه ولی تو نمازه رو میخونی. یه توجیه. مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود بزرگترین گناه اون گناهیه که انسان کوچک و کم ببینتش، شونهشو بندازه بالا بگه کاری نکرد، کاری نکرد. همین عامل سقوطشه. رسول خدا فرمودن به کوچکی گناهت نگاه نکن، به بزرگی و عظمت خدا نگاه کن. این نافرمانی کیو کردی؟ خدایی که همه چیز بهت داده، خدایی که همه چیز بهت داده. ابو اسحاق سبیعی میگه بعد از واقعه عاشورا تو مسجد کوفه دیدم شمل لعنت الله علیه نماز میخونه، بعد از نمازم دست به دعا برداشت که خدا یا بهشت و روزی ما کن. رفتم زدم رو شونش، گفتم خیلی بی حیایی، این همه جنایت کردی، واقعا باور داری دعا کنی بهشت میری؟ گفت ابو اسحاق من یقین داشتم کشتن حسین گناه بزرگیه، اما دیدم نافرمانی از یزید هم به عنوان خلیفه به ناحق مسلمین گناه عظیمیه. من بین بد و بدتر بد رو انتخاب کردم، حسین رو کشتم تا نافرمانی یزید نکنم و اگر دوباره کربلا تکرار بشه همین کار رو میکنم. یعنی حتی پشیمان نیست. چرا؟ چون شیطان زشتیشو براش توجیه کرد. و سوم تسویفه. شیطان چطور مانع رشد ما میشه؟ تسویف. تسویف یعنی چی؟ امروز و فردا کردن. این دست اون دست و این پا اون پایی که ما میکنیم. آقا نماز اول وقت تو بخون، کاسبیت هم بکن. حالا ماه رمضان ها 17 شبش رفت، وقتی دیگه نه، حالا کوتا تموم بشه، چش به هم میزنی شب عید فطره و معلوم نیست سال دیگه من باشم و ماه مبارک رو درک کنم. یه لحظه شو. شیطان، ما میگیم عجله کار شیطونه، اما شیطان یه جا به من و شما میگه عجله نکن. کجا؟ به فرموده رسول خدا اون موقعی که دری از خیر خدا به روی ما باز میکنه. میتونی ره 100 ساله رو یه شب اینجا بهت میگه عجله نکن. انقدر امروز و فردا میکنه تا یه وقتی به خودت بیای ببینی فرصتت از دست رفته، دیگه وقتی برای جبران نداری. این فرصت ها و این موقعیت ها به سرعت داره سپری میشه و موفق و رستگار اون کسیه که قدر بدونه لحظه لحظه شو. به این فکر نکنه چند شب دیگه مونده، به این فکر کنه که چقدرشو از دست داده. آدم موفقه که نگی شب قدر، بگه همین امشب، همین الان. اونم خدایی که در رحمتش رو به روی تک تک ما باز کرده و به همه ما لطف و عنایت کرد. اللهم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقباهي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرا لا إله إلا الله سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي و تجرعت بجهلی و سکنت الى قدیم ذکر کلی و منک علی خدای من به آبروی در خاند آمدی به بابل هوایجی در خانت آمدی به امید در خانت آمدی به اون لحظه ای که حسین با قامت خمیده آمد کنار نهر القمه بود امیدم تا مرا یاری کنی سالها بهرم علم داری کنی ای دریغا شد امیدم ناامید بی برادر گشتم و وشدم خمید ایستاد کنار بدن عباس فراه و مقتوع الیمین و الیسار یه نگاه کردید دستانشو از تنش جدا کرد مرد و خلجبین یه طوری عمود زدن تا پیشانی شکابده شده مشکوک العین به سایم چشمشو تیر زدن این بدن پاشیده از هم صدای ناله ابی عبدالله بلند شد الان این کسر ظهری وقلد حيلتي وانقطع رجائي گر نخیزی تو زجا کار حسین سخت‌تر است نگران حرمم آبرویم در خطر است بلند شو عباسم قامت خم شده را هر که ببیند گوید بی علمدار شده دست حسین بر کمرم به باب الهواج الهی الهی یا کاشف الکرب وجه الحسین اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكن وردك توعى وتمتعه فيها طويلا خدایا به آبروی ابوالفضل عباس دستانی که به درگاهت باز شده از خالی بر مگرد این دستان رو به بیعت صاحب الزمان برسان حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمان